خوش نداشت. عالم از شور و شرش خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو گوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، گوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دشب سخن از سلسله موی تو بود، سلسله موی تو
برنامه روایت تاریخ در خدمت شما هستیم. نمتمون در این برنامه نگاهی بر تاریخ ایران باستان هست و از امشب، یعنی در شب 22 اردیبهشت ماه، نگاهمون رو بر دوره هخامنشیان آغاز کردیم، جایی که با افتخار از جناب دکتر منصور حمدالله زاده، مدرس محترم دانشگاه، دکترای تاریخ ایران باستان، و جناب دکتر مهرداد نوری عزیز، مدرس، نویسنده و پژوهشگر محترم تاریخ ایران پیش از اسلام، در استودیو میزبانی میکنیم و از طریق خطوط ارتباطی جناب دکتر محمد تقی ایمانپور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، رو پذیرای صدای گرمشون هستیم. اما بخش دوم برنامه رو بار دیگر جناب دکتر حمدالله‌زاده با شما آغاز بکنیم. میدانم که از فصل نخست فرمایشتون دیگه روکر تخصصی است، برای اینکه بدانیم که چرا هخامنشیان رو به این نام مینامیم. با شما روایت رو داشته باشیم، یک پیش مقدمه هم برای در حقیقت تولد کوروش بزنید، سپس با جناب دکتر ایمانپور اینکه کوروش که بود رو پی خواهیم گرفت و فصل پایانی رو با جناب دکتر نوری در حوزه حکومت کوروش در حقیقت پیش خواهیم برد. امید که همه این بحثا برسیم. جناب دکتر حمدالله‌زاده در خدمتتونم.
خیلی ممنونم و مجدداً از ادب خدمت آقای دکتر ایمانپور، آقای دکتر نوری و حضرت علی جناب خرمی،
بزرگوارید عزیزی،
و شنوندگان عزیز و با وفای این برنامه. در ادامه مطالبم، من در زمانی که استوانه کوروش رو فارسیش رو داشتم میخوندم، اصطلاحاً تو کلام بولدش کردم که کوروش پدرش رو و پدر بزرگش رو و همینطور پدر پدر بزرگش رو به عنوان شاه شهر انشان.
بله بله.
یه توضیح خیلی مختصری بدم. در تاریخ ایلام میانه و در واقع ایلام پایانی یه تفحص مختصری که داشته باشیم، یه جایی ایلامی ها خودشون رو شاه ایلام در واقع و انشان دارن نام میبرن، شوش، و ولی از یه جایی به بعدی دیگه خودش رو شاه ایلام داره عنوان میکنه. اون جایی که داره صرفا از نام ایلام نام میبره، شاید بشود این گریز رو زد که اولا حدودای 690 قبل از میلاد، زمان سناخریب هست اصطلاحا اون موقع، از پادشاهان آشور و همینطور شکلگیری مادها.
بله،
ما آثار مکتوبی از تواریخ کلاسیک داریم که هرودوت مستقیما اشاره میکنه که هم مستقیم اشاره میکنه که آقا پارس ها تحت انقیاد مات ها بودن. من به شخص مشکلی با این ندارم، حالا آقای دکتر ایمانپور جسارت بنده رو ببخشن، ولی خب این تواریخ کلاسیک داره نه یه جا، هر جایی که لازمه داره اشاره میکنه. از این طرف به دبستونهای اصطلاحاً این فرهنگی بین مادها و پارسها هم تقریباً همینو روایتی که بعدها اگر فرصت شد در این برنامه یا فرصت شد نشد در برنامه دیگه عرض خواهم کرد،
حتما با افتخار،
نحوه به اصطلاح تولد خود کوروش و اتفاقات اونجا افتاده. و دو تا تاریخ نگار کلاسیک ما، هم در واقع آقای کتزیاس و قبل از اون آقای هرودوت، داره اشاره میکنه که این کوروش داماد آستیاک هست. خب چجوری میتونیم بگیم که اگر اون درست، البته داریم که مثلا لیدی، اون جنگ معروف 585 که به اصطلاح بی نتیجه تموم میشه، اونجا با وساطت بابلی ها دختر شاه لیدی رو برای اینکه یه ضمانتی باشه که دیگه اون مشکلات قبلی رو نداشته باشن، به همسری پسر هوخشتر در واقع در میارن که دوست. خب این هست، این مدل در مقابل بیگانگان هم هست، ولی این ور اصلا این داستان نیست. در واقع خیلی واضح نوشته که آقا من دخترم امیدم به کسی که هم نگران نباشم که فردا مثلا اون چون یه خوابی دیده که سر جاش این عرض خواهم کرد. به هر حال این تفحص در این لایه‌های تاریخ به ما میگه که خب پارس یه قسمتی از، یا حداقلش اینجوری بگیم، به لحن الان بگیم یه جایی شبیه خودمختاری مثلا بودن که بله. در اون سطوح بالا تصمیم گیرندگان سیاسیش در اختیار اکباتان یا ماتا بوده. حالا خیلی رو نمونیم، بحث خودمون رو ادامه بدیم که خب همون جوری که در استوانه کوروش در واقع منشور کوروش اومده بود که خودش رو تا 4 نفر معرفی کرد که من پدرم کمبوجیه است و پدر کمبوجیه کوروش است و پدر کوروش هم چیش پیش، یا از کردم که با گفتارهای مختلفی درسته خوندنش. ما حقیقتش اینه که در مورد هخامنش هرودوت به ما کمک نمی کنه، گزنفون هم کمک نمی کنه، راستش که تزیاس هم کمک نمی کنه در این مسیر که آقا خب به هر حال هخامنش رو من می خوام در بیارم کجا بوده. و همینطور نوشته های بابلی و آشوری هم ما رو کمک نمی کنه. ادامه که میدیم میرسیم به شاه دوتا بعدی به اصطلاح هخامنشیان به نام داریوش، یا همونی که به اصطلاح عموما به عنوان داریوش کبیر ازش نام میبرن. ایشون در سنگ نوشته معروف خودش که اینجا عرض میکنم که بزرگترین سنگ نوشته باستانی جهان هم هست، در واقع با سه خط مشخص نوشته شده، اونجا هم ایلامی هست، بعد اکدی و همینطور فارسی باستان، و اصلا فارسی باستان ابتداش از اونجا داره معرفی میشه و یک در واقع کتیبه خیلی بلندی هم هست که عنوان میکنن که اصلا خود ایشون فارسی باستان رو در واقع ابداع کرده یا به وجود آورده. هرچند که یه سری کتیبه هایی هم داریم که مثلا مال پدرشه، پدر بزرگشه، که اینا رو محققین ظنشو زدن که اینها در دوره خود داریوش نوشته شده. بله. مربوط به مثلا نمیدونم 50 سال قبل، 60 سال قبل، 100 سال قبل. بر تقدیر در خطوط 2-3-4 اون قسمت فارسی که طبیعتاً در اکدی و همینطور در ایلامی هم همون هست، چون یک متن با 3 زبان و مختلف نوشته شده، اینجا داریوش خودش رو معرفی میکنه و هخامنش از اینجا پا به عرصه تاریخ ما میذاره. من این رو اجازه میخوام که حسب قشنگی کارم شده اینو به خط خود پارسی باستان هم بخونم. میگه ساتیه داریه و اوش خشایسیه مانا پیتا ویستاسپا، ویستاسپا هیه پیتا ارشام، ارشام هیه پیتا آریرمنه، آریرمنه هیه پیتا چیش پیش، چیش پیش پیتا هخامنش. خب این البته من زبانشناس نیستم ولی سعی کردم که اینو
بزرگواری لطفی
نزدیک بخونم. ترجمه فارسیش داره میگه که داریوش شاه گوید پدر من ویشتاسپ، یا هیشتاسپ هم میخونن، و پدر ویشتاسپ ارشام و پدر ارشام آریارمنه هست. پدر آریارمنه چیش پیش و پدر چیش پیش هخامنش است. از این رو داریوش شاه گوید از این رو ما هخامنشی خوانده می شویم. یعنی اون عنوانیه که کاملا خیلی واضح در خط سوم اون فارسی باستان اون کتیبه بیستون داره عنوان می کنه. از دیرباز اصیل بودیم، از دیرباز دودمان ما شاهان بودن، داریوشاه گوید 8 نفر از دودمان ما قبلن شاه بوده اند، من نهمین آنها هستم، پشتن در پشت شاه. خب نتیجه میگیریم که خب من قبلا که توضیحم بدم یه مقایسه‌ایم میکنم. هرودوت هم نام هخامنش رو میاره.
بله.
در مورد کوروش کتیبه بیستون هم نام هخامنش رو میاره در مورد خودش، یعنی داریوش. اما منشور و کوروش نهایتاً تا چیش پیش میره. نکته‌ای که عرض بکنم، اگر گفته های داریوش صحت داشته باشه، من برش مستندی ندیدم و جایی هم نخوندم در واقع مستنداتش رو. اینجا عنوان میکنه که همه نسل ما از دیرباز شاه بودند.
بله.
ما یه همچه چیزی در تاریخ، خب اگر شاه منظور شهر انشان بوده که کوروش داره تعریف میکنه و آثارش رو در آشورباینیپال داشتیم که داره میگه کوروش پسر بزرگش ارکو رو برای من زامن فرستاد و الاخر، یعنی این که هیشتاسبه به گفته یه داریوش با شاه بوده باشه، ارشامه شاه باید بوده باشه، آریار منت یش پیش و الاخر، اینایی که کوروش داره پدران خودش رو میگه. این رو البته الان جاش نیست که باز کنیم مثلا بگیم که حالا کدومش درسته کدومش غلطه. حالا من با لحن درست و غلطیش کاری ندارم، کدومش با مستندات تاریخی میتونه، کدومش مثلا سرسندیش نداریم. در با همین حال در واقع شنونده های محترم مستحضر باشن که بحث هخامنش از داریوش به بعد شروع میشه. ما میدونیم که قبل از داریوش به روایتی بین 6 ماه تا 2 سال یکی دیگری اومده سر کار که خود داریوشون رو میگه گئوماته مادی هست، ولی بعضی از آدرس های وجود داره که میگن نه اتفاقا خود بردیا بوده، بردیا پسر کوروش در واقع یا برادر کمبوجیه بوده.
درست.
داستان این که خود آقای کوروش پسرش رو در اون استوانه داره تعریف میکنه و استوانه جالبه، در 45 خط داره اینا رو قشنگ میگه و میگه خدای مردوک به من این ارزانی رو کرد که من شاه باشم و پسرم شاه باشد و اینا. خب مشخصا کمبوجیه خب پسر خود کوروش شاه بعدیه، هخامنشیان حالا بعد از کوروش است. بعد از کوروش همون داستانی که حالا به هر حال به یه نحوی مراجعه میکنن یا میرن حالا مصر رو میگیرن و مستظر هستید که در دوران کمبوجیه آخرین نسل فرعون باستان مصر سقوط میکنه و در واقع خود آقای کمبوجیه میشه فرعون مصر در واقع.
بله.
حالا اونجا خط و خطوط هیروگلیفی وجود داره، ولی موقع برگشتن اتفاقاتی میفته که بعضیا میگن که بردیا رو خود کمبوجیه کشته بوده که در غیاب ایشون کسی نره یه موقع اونجا مثلا ادعای شاهی بکنه، و یا بعضی ها میگن نه حالا بردیا رو خود کمبوجیه کشته بوده. خب این بردیای دروغین همان گیوماتیه که ممکنه از نسل ماتهایی که 40-50 سال قبل مثلا سقوط کرده بودن. من چون احساس میکنم که وارد وقتمون تنگه، من تا همینجا بسنده میکنم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. بله، ما در فصل دوم برنامه 36 دقیقه زمان داریم، 3 بازه زمانی 12 دقیقه، در حقیقت این 12 دقیقه نخست رو با شما رفتیم. جناب دکتر ایمانپور 12 دقیقه دوم با شما، من این تمنا رو دارم فقط بازه زمانی رو رعایت بفرمایید. 1-2 دقیقه مونده که تمام بشه، من فقط یک تذکار خیلی کوچک خواهم داد جناب دکتر ایمانپور، اما روایت شما رو داشته باشیم با محوریت آن که در جملات پایانیتون داشتید درباره این که کوروش که بود تبیین بحث می‌فرمایید. ام بفرمایید قربان.
با سلام و مجدد،
عرض درود احترام
و سپاس از همکارمون که نکات ویژی رو اشاره فرمودن. من در ادامه بحث قبل همینطور که خدمتتون گفتم و همکاران اشاره داشتن، در نهایت حالا چه بپذیریم که پارس تحت سلطه ماتها بود یا اولین بار هست که به ادعای خود من ماد آستیاک تلاش داره بر پارس ها سلطه پیدا کنه، منجر به جنگی می شود بین کوروش، حالا کوروش بزرگ یا کوروش دوم، و آستیاک. همینطور که اشاره شد در دشت پاسارگاد در نبرد نهایی که بعد از دو جنگ قبلی که حالا ناکام بود کوروش، ولی در جنگ نهایی در پاسارگاد موفق می شود که آستیاک رو البته با کمک هارپاک که یکی از رؤسای خاندانهای بزرگی بود که با مادها همکاری داشت، ولی در اینجا به دلایل مسائلی که اشاره شد ایشون به جانب کوروش در واقع شیفت می کند و با همکاری ایشون آستیاک شکست خورد و پادشاهی ما در سال 550 در واقع با شکست آستیاک برچیده شد و بدین گونه کوروش موفق شد که علاوه بر سرزمین پارس و ایلام که قبلا تحت سلطه داشت و حالا سرزمین ماد هم تحت سلطه کوروش در میاد و به دنبالش لیدیه یا به گفته همکارمان لیدیه در هر حال آسیای صغیر هم به تصرف پارس ها در میاد. بله. و اینجا یه قدرت باقی مونه و اون بابل هست و البته سرزمین های شرقی بود که در طی این رویدادهایی که اشاره شد توانست کوروش اقوام شرقی رو که حالا به صورت در واقع زندگی نسبتاً شبانی و کوچرو داشتن اونها رو تحت سلطه در بیاره تا شاید سرزمین سوق که بعدها تقریبا شاید بگیم منطقه سمرقند در اون نواحی، سرزمین های شرقی هم به تصرف در میاد و بابل میمونه و همینطور که میدونیم در نهایت کوروش، حالا ما دنبال توجیهات این که حالا بابل به دلیل که همکاری کرده بود با مثلا ماد و لیدیه و مسائل کاری نداریم، ولی اون چیزی که مسلم هست طی نبردی که بین کوروش و شاه بابل نبونید اتفاق میفته، بابل به تصرف پارس ها در میاد و عملا مرزهای به اصطلاح پادشاه